حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با ما همراه باشید با برنامه گفتگوی سیاسی. خب جناب آقای رضایی، در خدمت شما هستیم. سوالی که از محضرتون داریم، بحث عادی سازی روابط عربی با اسرائیل و موضوعی که نتانیاهو به دنبال اون هستش و این موضوع که استفاده ابزاری کنه از این عادی سازی که حالا برای فرار از موقعیت و مخمصه‌ای که الان داخلش گیر افتاده و برای بحث رهایی حزب لیکود و همچنین تحقیر اعراب، این موضوع رو هم می‌خواستم برای ما تبیین کنید.
بله، درود بر شما. ببین، حالا من یه نقبی به اون دوتا نکته که تو بخش قبلی خدمت دوستان عرض کردم بزنم و بعدش برگردم به این نکات جدیدی هست. ببینید، پس الان مسئله اصلی اینه که این الگوی دوستی دشمنی، گفتم خدمتون، اعراب اسرائیل شکسته بشه، یک الگوی دشمنی جدید در منطقه ایجاد بشه به نام اسرائیل با محور مقاومت، اسرائیل اعراب با محور مقاومت. این یک بخشش بود. بخش بعدش این بود که گفتیم اون دیستریبیوشن آف پاور، اون توزیع قدرت بر هم خورده به ضرر اسرائیل. خب آمریکایی‌ها بی تمایل نیستن که این توزیع قدرت باز هم به نفع اسرائیل برگرده. این دو بعدش بود که خدمتون اشاره کردیم. یک بعد دیگرش که حالا خود اسرائیلی‌ها به شدت اونجا دنبال میکنن، بحث مباحث مرتبط با گردشگری است و خدمت شما عرضم که اقتصاد رژیم صهیونیستی به شدت مبحث گردشگری و اون سرمایه گذاری هایی که لازمه وابسته است. اسرائیلی‌ها یه نیم نگاهی بس به اون بحث گردشگریشون دارن. یک بحث دیگر، بحث این مسیر جدیدیست که توی خدمت شما عرضم که این اجلاس G20 کشور هند یا بهارات اعلام کرد جدیدن که مسیر میدونید که خدمت شما عرضم که از عربستان میره و مسیر ترانزیت جدید از امارات شروع میشه و میره تا خدمت شما عرضم از اسرائیل و اونجا مدیترانه و از اونجا به اروپا. خب اسرائیلی ها اونجا هم احساس میکنن که هر گونه عادی سازی روابط با عربستان اونجا هم میتواند به کارشون بیاد و خیلی وضعیت اقتصادیشون رو بهبود ببخشه. یک بخش بعدی هم که داره، ببینید اسرائیل الان معتقده که بن سلمان با این سیاست هایی که داره پیگیری میکنه، سیاست های بن سلمان مبتنی بر اینه که باید یک آرامشی رو با کشورهای دیگر داشته باشه، اما اسرائیلی ها احساس میکنن تو این مقطعی که حالا بن سلمان این روابط دوستانه رو اومده با ایران هم برقرار کرده، خب بهترین فرصت هست که حالا اصطلاح خودمون این سیاست رو پی بگیرن و به نتیجه برسونن که ایران، رابطه اسرائیل و عرب، اسرائیل و عربستان هم برقرار بشه و این مشکلی رو هم که بن سلمان احساس میکنه که حالا باید کلن با همین کشورها داشته باشه و هیچ تنشی نباشه، تا چی؟ تا اون بحث سرمایه گذاری که دنبالش هست و اون افق 20 رو که داره دنبال میکنه بتونه اجرایی کنه. اما اون نکته هم که حالا توی صحبتهای هم حضرت آقا بود از حیث امنیتی، حالا حضرت آقا اشاره فرمودن که دارن سرمایه گذاری میکنن روی اسب بازنده عربستانی ها و قطعا اون به اون ثبات و به اون صلحی که مد نظرش هستن، بله شما علی الظاهر می توانید که با اسرائیل رابطه رو علنی بکنید، اما قطعا میگم اون خشم و خروش مسلمانان جهان و اون پیگیری که خود اعراب و اون ناراحتی که و اون حقارتی که در اعراب ایجاد خواهد کرد، خب این یک تأثیر منفی بسیار شدیدی بر جایگاه عربستان در منطقه غرب آسیا خواهد داشت. فکر میکنم بن سلمان باید به این قضیه واقف باشد که دوستی ولو ظاهری هم با اسرائیلی ها این مشکلات رو خواهد داشت. نکته بعدی بحث نفوذی است که صهیونیست ها مشخصن و موساد که حالا آقای دکتر کنعان مقدم بزرگوار هم اشاره کردن در خود عربستان ایجاد خواهند کرد و اون شبکه اطلاعاتی عظیم این که بعد از عادی سازی روابط شکل خواهد گرفت، خب این هم قطعا برای بن سلمان درد سرساز خواهد شد. و حالا میگم بن سلمان با اون افقی که برای خودش تعریف کرده، حالا با کاری فعلا بحثمون محل اون افقه نیست، ولی این عادی سازی روابط هیچ کمکی به اون افق 20 عربستان هم نخواهد کرد. یعنی میگم معضلاتی رو هم در رابطه با مردم منطقه، هم در رابطه با نفوذ صهیونیستا، هم برهم خوردن ساختار قدرت باید اسرائیل. ببینید الان مثلا یکی از مباحثی که اونا خیلی دنبال میکنن عربستانی ها اینه که بحث نیروگاه هسته‌ای است و دارا بودن اون چرخه، حالا نگم نیروگاه، دارا بودن اون چرخه سوخت هست. اینها به این خیال که با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی میان لابی یهود رو توی آمریکا راضی میکنن و لابی یهود رو هم با اون فشارهایی که ایپک توی اون فشارهایی که با روی دولت بایدن داره، نهایتا اون چرخه سوخت در عربستان برقرار خواهد شد. خب این اصلا یک بحث واقعا طنزی است. همه میدونن که قدرت‌های جهانی ولو روسیه ولو چین اجازه نمیدن اگر ایران به چرخه سوخت هستی دست پیدا کرد به مدد حمایت های مقام معظم رهبری بود و دانشمندانش بود، ما هزینه کردیم بابت این کار. خب حالا شما میخواید تصنعی، این حالت مثل اون کشتیگیرای نیست که اون ورزشکارای نیست که شما مثلا بری قرض میگیرید. شما الان میدونید که در ورزش کشورهای عرب زبان ها چیه خلیج فارس این خیلی جا افتاده، مثلا میرن یک ورزشکار خوبی رو، مثلا همین امروز دیدم وزن بردار مثلا رفته ارمنستان رو آورده برای بهره میخواد بفرسته روی خدمت شما رزم و براش وزنه بزنه و اون چیز کنه. حالا اینا این استدلال رو دارن که به مدد این سیاست عادی سازی میتونن اون چرخه سوخت رو هم در عربستان برقرار بکنن و حالا اصطلاحا دانش هستیشون رو ببرن جلو. این هم واقعا یک خیال باطلی است که بن سلمان باز هم میگم از این طرفی نخواهد بس. آخرین نکته ای که حالا من میخوام بهش اشاره بکنم بحث خود اقتصادی خواهد بود. ببینید صهیونیست ها یک کینه، حالا این در آیات قرآن هم هست، بالاخره اونها یک کینه ذاتی است، کینه ای که صهیونیست ها نسبت به مسلمان ها خواهند داشت. شما مطمئن باشید پای موساد به صورت رسمی در عربستان باز بشه علارغم اون دوستی ظاهری، شما مطمئن باشید که اونها هیچ تمایلی مبنی بر پیشرفت هیچ کشور اسلامی از جمله همین عربستان نخواهند داشت. پس به نظر من حالا مجموعاً صحبت کنم، این 6 تا عامل هست که به نظر من این هیچ دورنمای مثبتی از این که بن سلمان از عادی سازی روابط یا به قولی آقای دکتر کنانی مقدم بزرگوار از آشکارسازی روابط با اسرائیل هیچ سود و آیدی نخواهد داشت و این نهایتاً به ضرر خود عربستان خواهد بود. در خدمت شما هستم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. بله، خب همکارانم اشاره کردن که ارتباط ما با جناب آقای نوری همکارمون در میدان فلسطین برقرار شده. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، استتون بخیر. ما رو در حال و هوای میدان فلسطین در حال حاضر قرار بدید.
خواهش میکنم. سلام و درود بر شما جای مؤمنی ها و شنوندگان ارجمند شبکه رادیو گفتگو. صدای من رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید در تهران از میدان فلسطین. خب امروز خبری رو همه ما شاهد بودیم و در جریان هستیم که عملیات پیروزمندانه و غرورآفرین و شجاعانه مبارزان فلسطینی بر ضد شهرک نشینان صهیونیست که اتفاق بی‌نظیری است در طول تاریخ اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی که موجب تعجب همگان رو به دنبال داشته، مخصوصا مقامات اسرائیل رو که واقعا خودشون هم در شوک به سر میبرن از این همه در واقع اتفاق بزرگی که صورت گرفت در کشته و زخمی شدن سربازان صهیونیستی و همچنین به اسارت گرفته شدن برخی از اونها، که خب ما امیدواریم هستیم که انشاءالله این اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی با این مقاومت و جبهه مقاومتی که الحمدلله روز به روز داره تقویت میشه و شکل گرفته پایان بیابه و روزی برسه که انشاءالله همه مسلمانان بتونن در قبله اول مسلمین در مسجد الاقصی انشاءالله نماز رو بپا کنن. خدمت شما عرض بکنم که خب همینه که من در میدان فلسطین هستم، به شکرانه این عملیات پیروزمندانه جمعی از شهروندان عزیز تهرانی رو میبینم، مخصوصا بیشتر این عزیزانی هم که اینجا هستن جوان هستن، از جوانان پرشور و انقلابی که اومدن در میدان فلسطین و در واقع پرچم‌های فلسطین رو در دست گرفتن، پرچم سرنگ ایران اسلامی رو در دست گرفتن که نماد وحدت و همدلی بین مسلمانان هست و در واقع اومدن که اینجا ابراز بکنن شادی خودشون رو و سرور خودشون رو از این اتفاق بسیار شجاعانه و پیروزمندانه ای که مبارزان فلسطینی رقم زدن امروز و امیدواریم که انشاءالله همچنان هم ادامه داشته باشه. ویژه برنامه خوبی هم تدارک دیده شده به همین مناسبت و اتفاقات امروز که الان که من با شما دارم صحبت میکنم در مسجد امام صادق علیه السلام در میدان فلسطین جمع بسیاری از شرکت کنندگان در حال اقامه نماز مغرب و عشا هستند. بناست که انشاءالله بعد از نماز تقریبا ساعت 6:30 تا 6:45 مراسم ویژه هم انشاءالله تدارک دیده شده، انشاءالله عزیزان در این مراسم شرکت خواهند کرد، سخنرانی هستش و اجرای ویژه برنامه‌ای که میتونه مورد توجه حاضران در این تجمع مردمی قرار بگیره. دور تا دور مسیر میدان فلسطین من میبینم که به هر حال مردم و شهروندان خوبمون حضور پیدا کردن و فکر میکنم که این جمعیت هم قطعا به مرور اضافه خواهد شد و حضور چشمگیر انشاءالله آحاد مردم رو در این میدان شاهد خواهد.
انشاءالله این مراسم تا چه ساعتی ادامه خواهد داشت؟
چیزی که من از اون شده در جریان هستم مراسم ساعت 6:45 به طور رسمی آغاز میشه و فکر میکنم حالا با تجربه سخنرانی هایی که در واقع مشخص شدن حجت الاسلام و المسلمین پناهیان سخنان مهم این مراسم هستن و مهمانانی از کشورهای دیگر هم حالا انشاءالله توضیحات بعدی رو و کاملتر رو در بخش بعدی هم خدمتتون خواهم داد قراره که سخنرانی رو کنن و اجرای برنامه باشه. فکر میکنم یک ساعت نیم تا دو ساعتی
احتمال سه ساعت حدود 9 باید باشه برنامه.
بله فکر میکنم بله.
شنوندگان محترمی هم که بله شنوندگان محترمی که علاقمند هستن میتونن
خودجوش تجمع مردمی مردم به شادمانی ممکنه ساعت‌ها در این میدان حضور پیدا کنن برای ابراز شادمانی و ابراز همبستگی با ملت مظلوم فلسطین که خب به هر حال ممکن هم هست این اتفاق ان شاء الله روزهای آینده هم تکرار بشه و مردم بیان و در این میدان حضور پیدا کنن به نشانه همبستگی با آرمان‌های فلسطین و ملت مظلوم فلسطین.
بسیار عالی. شنوندگان محترمی هم که علاقمند هستن از شهر تهران که توی مراسم شرکت کنن میتونن خودشون به میدان فلسطین برسونن. یکی از خدمت شما عرض کنم موضوعاتی که امروز مطرح بود حضور پرشور دانشجویان در این مراسم بود. می‌خواستم از این حال و هوای دانشجویان هم بفرمایید.
بله دقیقا من تو صحبتام اشاره کردم بخش زیادی از الان عزیزانی که من دارم در اطراف میدان فلسطین میبینم جوانان هستن و جنبش های دانشجو الحمدلله در هر برنامه و در هر حرکت انقلابی پیش قدم هستن و اینجا من دارم میبینم که جوانان و دانشجویان انقلابی و همیشه در صحنه ما حضور پیدا کردن و حتی جالب ایستگاه‌های پذیرایی و شیرینی و شربت هم تدارک دیدن برای کسانی که در مراسم شرکت کرد و فکر میکنم اونطور که من مطلع شدم یکی از سخنرانان این مراسم هم مسئولین یکی از جنبش های دانشجوی کشور همون هستن که حالا من اگر اون به صلاح فرد عزیزمون رو اطلاعاتش کامل انشاءالله بگیرم حتما خدمتون و سمشن و اینا خواهیم نستون مطلع میدونم یکی از مسئولین جنبش های دانشجوی کشورمون هم قراره که سخنرانی داشته باشن حالا احتمال داره بیانیه هم خونده بشه و در واقع مورد تایید و تکبیر حاضران هم قرار بگیره و خدمتتون عرض کنم که انشالله ما در خدمت شما با دوستان شنونده خواهیم بود از میدان فلسطین همراه با برها شهروندان خوب تهرانی که اینجا اومدن و حضور پیدا کردن و یمن این اتفاق میشه گفت کم نظیر در تاریخ اشغالگری رژیم قاصر صهیونیستی که میتونه نوید بخش
انشالله
اتفاقات خیلی بهتری در
آینده باشه. خیلی ممنونم با شما خداحافظی میکنم انشالله که پیروز و برقرار باشید.
خواهش میکنم من هم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب جناب آقای دکتر براتی سوالی که از مسئلتون داشتیم لحظاتی پیش شبکه CNN اعلام کردن که میانجیگری آمریکا برای عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان پیچیده شده به دنبال همین عملیات طوفان الاقصی. با توجه به این موضوع و با توجه به اینکه خب به هر حال نه تنها عربستان و قطعا کشورهای دیگر رو هم این شامل خواهد شدش، تأثیر اون رو بر نوسازی جدید روابط با ایران هم می‌خواستم که بررسی کنیم که حالا با توجه به این که خب قاعدتا این روند سازشی که حالا به هر حال به دنبالش بودن و به دنبال این بودن که عادی سازی کنن و حالا به قول آقای دکتر کنعانی آشکار سازی کنن، خب قاعدتا این دچار خلل خواهد شدش. این تأثیرش در روابط با ایران چطور خواهد بودش؟ یعنی خب ما قاعدتا این رو پیش بینی می‌کردیم که اگه بخواد روابطشون عادی بشه خب تأثیر منفی خواهد داشتش. حالا با توجه به این شرایط می‌خواستم تأثیرش در روابط با جمهوری اسلامی ایران رو شما تبیین بفرمایید.
بله. خب مسئله‌ای که در حقیقت به نظر میرسه در واقع داریم به سمتش حرکت می‌کنیم همونطور که جناب آقای دکتر رضایی و جناب آقای کنعانی مقدم هم به درستی فرمودند، به نظر میرسد که هیئت حاکمه عربستان سعودی تصمیم خودش رو، حالا اگر تصور بکنیم که بن سلمان در واقع حاکم بعدی عربستان خواهد بود، اگر این رو قطعی فرض بکنیم، به نظر میرسه تصمیم خودشون رو در رابطه با اصل موضوع برقراری یا رسمی کردن روابط با رژیم اسرائیل گرفتند و قصد دارند که به قول آقای دکتر کنعانی مقدم این ارتباط رو در حقیقت آشکار بکنند، برسوننش به سطح سیاسی و در حقیقت با گشایش سفارت و تبادل سفیر برسونن به سطح روابط رسمی سیاسی. خب در ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که با ابتکار دولت بایدن بین دو طرف مذاکراتی شکل گرفت و یک تفاوتی به وجود آمده بود در این مذاکرات، در این دور که صحبت از عادی سازی روابط بود با دوره‌های قبلی. مثلا ما در سال 2002 که عربستان سعودی از طرح صلح ملک عبدالله رونمایی کرد، وقتی که نگاه می‌کردیم به این طرح صلح، درخواست عربستان سعودی اون موقع چی بود؟ اون موقع این بود که اسرائیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 رو به رسمیت بشناسد، اجازه بازگشت آوارگان فلسطینی رو بدهد و پایتخت فلسطین قدس شرقی باشه تا در واقع عربستان سعودی روابط خودش رو با اسرائیل عادی سازی بکنه و رسمی بکنه و چند کشور هم در واقع کشور برخی کشورهای عربی هم پشت سر عربستان این کار رو انجام بدن. اما به این معنا که در حقیقت اون موقع کور و هسته مرکزی مطالبات عربستان سعودی برمیگشت به مسئله فلسطین، تأکیدی که میشد میگفتن که خب ما به خاطر فلسطین میخواییم بپذیریم موجودیت اسرائیل رو، پس از اینکه اونها اجازه دادن که دولت مستقل فلسطینی با این شرایط تشکیل بشود. اما امروزه دستور کار مذاکرات بین این سه طرف یعنی اسرائیل، امریکا و عربستان سعودی یک تفاوت بزرگی به خودش داره میبینه و آن این هست که عرب در واقع مسئله آرمان قدس و فلسطین تبدیل شده به یکی از در حقیقت چهار شرطی که و خواسته ای که عربستان داره دنبال میکنه و از بین این چهار شرط هم چهارمی هست. یعنی در واقع اهمیت موضوع فلسطین برای عربستان سعودی در طول زمان هم بسیار داره کمتر و کمتر میشه. خب دوستان اشاره کردن، اولین شرط بحث توافق دفاعی و نظامی با امریکا هست که تحت عنوان ناتو انگاری ازش یاد میشه. در واقع بن سلمان این رو مطالبه کرده از دولت امریکا که در واقع عربستان رو یک متحد دفاعی نظامی خودش بداند، به این معنا که اگر کشوری به عربستان سعودی حمله کرد مثل اون قاعده‌ای که در بین کشورهای عضو ناتو هست، امریکا اون حمله رو حمله به خودش تلقی بکنه و وارد جنگ بشه با اون کشور ثالثی که به اصطلاح به عربستان حمله کرد. این نکته اول، این درخواست اول هست. مسئله دوم بحث تسلیحات استراتژیکی هستش که عربستانی‌ها خواستن، مثل جنگنده‌های F-35 و اینها که به دلیل وجود اون قانون میلیتری ایج یا برتری نظامی اسرائیل در کنگره آمریکا، در واقع اون کشورهایی که سابقه یه حالا چه لفظی چه عملی در واقع خصومت با اسرائیل رو داشتن نباید این تسلیحات استراتژیک رو دریافت بکنن. و مسئله سوم هم همون بحث به رسمیت شناختن برنامه هستی عربستان و به رسمیت شناختن غنی‌سازی اورانیوم درون خاک عربستان سعودی هست. و مسئله چهارم گفتن که در واقع تشکیل دولت مستقل فلسطین. یعنی در واقع الان مسئله فلسطین خیلی اهمیتش کم شده. آقای فیصل بن فرهان هم که تهران اومده بود و اینجا با مقامات ایرانی دیدار کرده بود، وقتی که ازش پرسیده شده بود که در حقیقت عربستان برای چی میخواد به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل حرکت بکنه، یه نکته مهمی رو گفته بود که تکلیف ما رو تقریبا روشن میکنه در مورد موضع عربستان در قبال عادی سازی روابط خودش با اسرائیل. و ایشون اعلام کرده بود که این جزء منافع ملی ماست. یعنی عربستان سعودی دیگه مسئلهش مسئله آرمان قدس و مسئله مسلمانان جهان، مسئله یک مسئله امت اسلامی نیست. مسئلهش مسئله این هست که منافع خودش رو میخواد پیگیری بکنه. برای همین هست که سه تا از اون شرط هایی که در واقع گذاشته در برابر امریکایی ها که این رابطه رو میخوان وصل بکنن، که در واقع منافع استراتژیک خودش هست. این یک نکته. نکته دوم این هست که اون توافقی که در ماه مارس 2023 بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چینی ها به دست آمد بسیار تاثیرگذار بود در این زمینه و ای کاش این زودتر اتفاق می افتاد و خیلی خوب بود که زودتر روابط دو کشور احیا بشود. در این فاصله سال 94 تا در واقع 1402 که مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان تقریبا قطع شده بود و ارتباط حسن نبود، ارتباط خوب نبود، اسرائیل ها از فرصت نبودن این ارتباط استفاده کردند و با برجسته کردن به اصطلاح تهدید ایران و ایران هراسی توانستن به خیلی از کشورهای عربی نزدیک بشوند. از در واقع ماه مارس که این توافق به دست آمد، اسرائیل ها دیگه از الان به بعد مجبور هستن، قبلا خیلی سلبی موضوع رو دنبال میکردن و خیلی بهشون جواب میداد. یعنی اگر شما نگاه میکردید به اظهارات مقامات اسرائیلی وقتی که در مورد منطقه صحبت میکردن، در موقع روابط خودشون با دولت‌های عربی صحبت میکردن، 70% مطلب این بود که خطر ایران، خطر ایران، خطر ایران، خطر ایران، ما در خطر ایران مشترکیم، خطر ایران برای همه ای ما هست، و سعی میکردن این موضوع رو برجسته بکنن. از زمانی که این توافق به دست آمده، این میزان استناد به ایران در واقع بین مقامات اسرائیلی هم کمتر شده، چون متوجه شدن ظرفیت این موضوع پایین آمده. بین 40-50% در واقع صحبتاشون رو الان دیگه تشکیل میده، یه مقدار کمتر هست که و مجبور شدن یه سری صحبتای ایجابی دیگه دارن
خود کشور عربی هم به نوعی، حالا عربستان و امارات و اینها، حداقل تو رسانه هاشون بالاخره بهتر عمل میکنن، یعنی بله، مواردی که قبلا مشاهدهش بودیم مثلا سال گذشته و اینها و شبکه‌های المعاندی که اینها برای حمایت میکردن، الان خب بالاخره شکل دیگری پیدا کرده.
درسته. و به نظر میرسه که در حقیقت تأثیر اون توافق خیلی برای در واقع یک تأثیر گذاشت رو مسئله عادی سازی. اهمیت عادی سازی روابط با در رابطه رو برای عربستان سعودی خیلی کمتر کرد. یعنی قبل از اون این تصور تهدید مشترک که در واقع بین بخشی از هیئت حاکمه دو طرف وجود داشت، بین اسرائیلی ها که تقریبا جامعه هست، همشون این مسئله رو در واقع روش اذعان میکنن، ولی در بخشی از هیئت حاکمه عربستان سعودی وجود داشت، یک مقداری تعدیل شد و این مسئله باعث شد که در واقع الان دیگه عربستان سعودی برای عادی سازی عجله ندارد. طرفی که عجله دارد اسرائیل است. یعنی شما اگر به سخنرانی های نتانیاهو یا وزیر خارجهشون الی کوهن نگاه بکنید، در همین بازه سخنرانی های نشست سالانه مجمع عمومی همش دارن صحبت از میکنن ظرف 4 ماه، ظرف 3 ماه، ظرف چند ماه آینده این توافق انجام خواهد شد و عجله اسرائیلی ها بسیار زیاد هست برای این توافق. چرا؟ چون نتانیاهو در جریان انتخابات 2022 وعده داد من ظرف 4 سال این کار رو انجام خواهم داد. طرف دیگه الان دیگه تقریبا اون مسئله رو با ایران نداره، طرف عربستان سعودی، و بن سلمان تقریبا خیالش هم راحت هست. حالا دیگه مدعیان سلطنت در واقع در برابرش نیستن، خیلی ضعیف هست، تقریبا خیالش از بابت اینکه بر تخت میخواد بشینه راحت هست، و با توجه به سن پایینش در واقع پیش خودش اینطور تصور میکنه که من میخوام 40-50 سال حکومت بکنم، یعنی هر زمانی میتونم این مسئله عادی سازی رو انجام بدیم. بنابراین طرف عربستانی عجله‌ای برای این عادی سازی ندارد، ولی طرف اسرائیلی بسیار عادی داره. بله
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر کنعانی مقدم. حالا اشاراتی جناب براتی هم داشت، شاید یکی از اهداف آقای نتانیاهو در خصوص بحث عادی سازی اینه که به هر حال حزب خودش رو و شخص خودش رو بالاخره به نوعی جایگاهش رو محکم کنه، و با توجه به شرایطی که الان اسرائیل هست باش دست به گریبان هستش، بالاخره بتونه هم حکومت قابل قبولی رو ارائه بده برای کشورش، و همین که بالاخره شرایط رو به نوعی پیش ببره که بتونه حزبش همچنان حاکم باشه. با توجه به اتفاقاتی که الان افتاد و خدمت شما عرض کنم که عملیات طوفان الاقصی، خب قاعدتا معادلات به هم خورد و همینطور که حالا دوستان هم اشاره کردن، بحث عادی سازی خب برای یک دوره خیلی نزدیک خب دیگه متصور نیستش، و قاعدتا حتی اگر به دنبالش باشن باید دیگه برن تو فضایی که حالا شرایط عادی تر بشه. به نظر شما این اقدام و این عملیات بزرگ چه تأثیری در جایگاه نتانیاهو در اسرائیل و حزبی که حالا متعلق به اون حزب هستش داشت، و عملا اینها با توجه به اینکه خب واقعا براشون عادی سازی با کشورهای عربی یک اولویت و یک موضوع بسیار مهمی هستش، الان به نظر شما این وضعیت به چه صورتی هستش و چه آینده ای رو برای نخست وزیر اسرائیل میشه متصور بود؟
خواهم جورم که دوستان اشاره کردن، در درون رژیم صهیونیستی بحران مختلف وجود داره. خود یکیش بحران هویتی که الان نه ملت داره نه دولت داره و نه تونسته اون شعارها و آرمانهایی که مطرح میکرده از نیل تا فرات رو محقق کنه، نه امنیت تونسته ایجاد کنه، و همه اینا در ساختار حاکمیتی الان مقصر اصلی آقای نتانیاهو